بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صلوات بفرمایید. من از دیدار برادران بسیار عزیز و ارجمند، محصلین عزیز حوزه علمیه، خیلی خوشبختم. از من خواسته شد در جمع شما حاضر شدم و درباره اختیارات حکومت و ولی فقیه در اسلام سخن بگویم. امروز صحبت من در دو بخش. بخش اول یک سلسله مسائل جانبی است، کوتاه اما به نظر من لازم. بخش دوم شاید کمی مفصلتر، ولی اصل ماهیت مسئله است. اما بخش اول، آقایون خودشون توجه دارند، برادران عزیز عنایت دارند، مسئله مورد بحث از نظر اهمیت بسیار در سطح بالاست. من فکر می کردم در رهاوردهای انقلاب، در دستاوردهای انقلاب، توجه دارید ما انقلابمون دستاورد خیلی زیاد داره و رویداد هم خیلی زیاد داره، کدوم یک از مسائل میتوند در حد اهمیت این مسئله باشد؟ اون مسائل درشت را در نظرم مقایسه کردم. قانون اساسی مجلس خبرگان اول، اون مراجعه به آراء عمومی با اون اکثریت، مبارزه با گروهک ها و ضد انقلابیون داخلی، مقابله با ضد انقلاب ها و دول خارجی، حتی مسئله جنگ که اول مسئله ماست فعلا در کشور، من هیچ کدوم را از نظر اهمیت نتونستم مقایسه کنم با این مسئله. تنها چیزی که میتوند با این پیش آمد و با این روی داد قابل مقایسه باشد، خود انقلاب، اصل انقلاب. اگر نگوییم این شاید مهمتر از او باشد، اگر این جرأت را نکنیم، ولی اصل انقلاب میتوند همتراز این مسئله باشد. این اهمیت از کجاست؟ انقلاب ما، محصول انقلاب ما، نظام جمهوری اسلامی است. این محصول، این ثمره است، این میوه است. بنابراین در نظام ما هم نقطه مرکزی ولایت فقیه. شناختن ولایت فقیه، اختیارات ولایت فقیه، در نتیجه شناختن حکومت، وظایف حکومت، اختیارات حکومت، مسئولیت های حکومت، موقعیت حکومت. حکومت در معادلات اجتماعی در کجا قرار میگیرد؟ در رأس، در وسط، در قلب، در جناح. اگر این مسائل را ما درست ندانیم، یعنی حکومت را، مسئولیتش را، وظایفش را، اختیاراتش را، حدود اختیاراتش را، جایگاهش را نشناسیم، طبعا ما باید یا حکومت را ول کنیم، بگیم رفتیم دنبال مجهول، فعلا متوجه شدیم برای ما مجهول، ول میکنیم، یا یکی از این الگوهای موجود از شرق یا از غرب باید الگو بگیریم و دنبال رو باشیم. میشه انسان در نظام جمهوری اسلامی مقلد شرق یا غرب باشه؟ او که نمیشه. ول کنیم بریم دنبال کارمون، اونم که نمیشه. حکومت هم بدون شناخت حکومت، وظایف حکومت، اختیارات حکومت، حدود حکومت، جایگاه حکومت، نمیشه حکومت کرد. این اهمیت مسئله است. بنابراین اگر اصل انقلاب ما یک معجزه تاریخی بود، معجزه زمان بود، شناخت حکومت و ولایت فقیه روح این معجزه است، قلب این معجزه است. اهمیت مسئله وقتی روشن میشه برای ما، ببینیم اختلاف فکر هست. اهمیت مسئله را به ما نشون میده، میبینیم اختلاف برداشت هست. هر کسی فکری دارد، هر کسی رأیی دارد، هر کسی راهی دارد. نه تنها روح انقلاب مخدوش میشه و انقلاب بی محتوا میشه، تضاد داخلی به وجود میاد. و شما میدانید هر تشکیلات و سازمان گرفتار تضاد به اصیل بنیادی داخلی باشند، این منفجر میشه، متلاشی میشه. این راجع به اهمیت مسئله است. لذا شخص من، و تنها نبودم من، زیاد بودن افراد مثل من،
دقیق شماری می کردیم. چه روزی میاد؟ ما بتوانیم در حضور امام عزیز مسئله را آزاد مطرح کنیم. مطرح کردن، بحث کردن، مطالعه کردن، فکر را در معرض گذاشتن، برخورد کردن، فکر را پخته می کند. و این فرصت تازه به دست آمد. لذا خوشحالی خودم و سرور خودم را مخفی نمی کنم. به همون اندازه که در پیروزی درخشان انقلاب من خوشحال بودم، الان خوشحالیم کمتر از اون نیست. ما می توانیم بی پروا مسائل حکومت را ببرن داخل جامعه و روش بحث کنیم و حرفهای دیگران را بشنویم، حرفهای خودمون را تصحیح کنیم، بالاخره موضع درست حسابی خوبی یا همگی یا اکثریت بگیریم. مهمترین مشکل ما حل شده. و من بگویم به شما، مشکل جنگ با همه طولی که دارد و با همه چه ضرباتی که به ما میزند، مشکل جنگ حل خواهد شد. کدوم جنگ حل نشده؟ مسائل اقتصادی حل خواهد شد، اجرائیش میگم، اما مسائل فکری و عقیدتی اگر حالا حل نشه من نمیدونم کی حل میشه. این هم یک مسئله. و اما موضع ما در مقابل این مسئله، ما باید با مسئله برخورد کنیم، برخورد عمیق و بنیادی، اما مثبت و سالم. شما برادران عزیز محصلین علوم دینی، اعضا و بدنه حوزه علمیه قوم، سهم بسیار بزرگی در پیروزی انقلاب و دستاوردهای انقلاب دارید. باید این را توجه کنید. به همون اندازه که لازم و ضروریست با این مسئله برخورد کردن، باید تلاش کنیم مثبت و سالم برخورد کنیم. برخورد ما باید برخورد علمی، برخورد فکری و برخورد فقهی باشد. باید بریم دنبال مسئله، ببینیم این مسئله مدارک فقهش چیه؟ ادله عقلش چیه؟ ادله نقلش چیه؟ آیات قرآن چی میگه؟ روایات چی میگه؟ تاریخ چی میگه؟ سیره پیغمبر چی میگه؟ عمل علما چی میگه؟ سیره علما چی میگه؟ باید بریم دنبال اینا تا بتواند این فکر ما در این حالی که پخته میشه یه پایگاه فکری و فقهی برای خود پیدا کنه. در این حال در این تجزیه و تحلیل باید یک محیط آزاد، محیط آزاد علمی و سالم علمی به وجود بیاد. اونهایی که در مسئله اشکال دارن بدون هر گونه واهمه اشکالاتشون را بگویند، حرفشون را بزنند، مطالبشون را بگویند. باید کاملا مواظب باشیم مبادا در برخورد شعاری کنیم، برخوردی کنیم که آزادی فکری را مخدوش کنیم. بنابراین مسئله اونگونه که باید به ثمر برسد به ثمر نخواهد رسید. برخورد سالم، آزاد، همه باید حرفاشونه بزنه. ما در بحثای علمی گاهی یکی میگه خدا نیست، یکی میگه پیغمبر نیست، یکی میگه قرآن جعلیه، یکی میگه علی را قبول ندارن. بحث علمیست، باید انسان اون سعی صدر و اون سماحت را داشته باشد بتوند حرفهایی که بر خلاف وضع فکری اوست او را تحمل شنیدنش را داشته باشد، بشنود و با منطق روبرو شود و اگر حرف حقی شنید بپذیرد. این نه تنها ضرر نمیزنه، نه تنها اشکال وارد نمیکنه، مسئله را سالم میکنه. این سالم سازی محیط علمیه. اگر ما نتوانیم محیط های دیگر را اینجور سالم سازی کنیم، حتما باید حوزه علمیه که یک پایگاه مقدسی است و اعضاء بدنه این حوزه تشکیل شده از فضلا، محققین، متفکرین، زحمتکش ها، باید اجازه داد مردم حرف نبزنن و با منطق باید مقابله کرد. این یک جهت. برخورد ناسالم و برخورد منفی با مسئله نکن. مبادا حالا که خداوند به ما عنایت کرده، حضرت امام صلاح دیده مطالب بسیار ضروری و لازم را بیان کرده و اجازه تجزیه و تحلیل داده، مبادا مسائل علمی و فقهی را فدای باند بازی و حزب بازی و نمیدونم رفیق بازی کنیم. دوستان، برادران، عزیزان، من به شما توصیه میکنم اگر برخورد منفی راه بیابد، اصل مسئله حکومت با همه اهمیتش ذبح شرعی خواهد شد. مبادا برخورد ما سیاسی کاری باشه. من نمیگم سیاسی، مسئله سیاسی، ماهیت عنصر سیاسی است. اما مسئله سیاسی یک بحث سیاسی کاری، بحث دیگر. مبادا ما سیاسی بازی کنیم و بیاریم در مسائل زودگذر ولو از نظر ما اهمیت هم داشته باشه، مثلا مسئله حکومت را مسئله نظام را، مسئله به این اهمیت علمی و فقهی را پای من با مثال انتخابات قربانی کنیم. درست نیست. برخورد ما باید برخورد سالم باشد. مسئله دیگری که لازم است، دخالت کردن اشخاص با صلاحیت، این خیلی مهمه. متاسفانه الان دیده میشه افرادی که صلاحیت های لازم علمی را ندارن دخالت در مسائل علمی میکنن، تحریف میکنن مسائل را. این عنوان اولی و عنوان ثانوی را بس که انداختن تو دهنها. هر کی برخورد میکنه آدم میگه آقا این عنوان اولی عنوان ثانوی، این حکم اولی حکم ثانوی. از همون سائل بپرسید حکم اولی یعنی چه، حکم ثانوی یعنی چه، میگه نمیدونم. این آقایون که میگه اولی ثانوی از کدومه، میگه نشد که مسائل علم با مسائل علمی نباید این گونه برخورد کرد. پس من مسئله این بخش را خلاصه میکنم، میرم سر بخش دوم، اهمیت مسئله، برخورد مثبت و سالمه با مسئله، دنبالگیری مطلب، غنیمت شمردن فرصت، از دست ندادن این فرصت به آسانی و مفت، و جلوگیری از هر برخورد ناسالم و منفی و سیاسی کاری و باندبازی، وظیفه شرعی کردن مطلب به این بزرگی. این بخش اول مسئله تذکرات من بود. یه مسائل جنبی بود لازم دیدم به برادران عزیز توصیه کنم. و اما بخش دوم، از من خواسته شده من راجع به اختیارات حکومت بحث کنم. شما میدانید این مسئله، مسئله حکومت یا روح حکومت در نظام جمهوری اسلامی که ولی فقیه و ولایت فقیهه، مسئله دامنه‌دار، گسترده و وسیعه. یک سلسله مسائل پایه‌ای دارد. این مسائل پایه‌ای گو این که پایه مطلب را تشکیل میده، اما فعلا ضرورت اونچنانی ندارد در این گونه مجالس مطرح بشه، در مجالس علمی شد. از قبیل تعریف منطقی حکومت، ببینیم ما برای حکومت یه تعریف منطقی داریم. حکومت چیست؟ لزوم و ضرورت حکومت. اصلا حکومت لازمه در همه دوره ها. بشر بدون حکومت نمیتونه زندگی کنه. حکومت در اسلام، آیا اسلام بعد حکومتی دارد یا مثل مسیحیتی که فعلا در دسته بخصوص مسائل اخلاقی و عبادی است؟ حکومت در عصر پیغمبر، پیغمبر نبی بود، رسول بود، حاکم هم بود، امیر هم بود. حکومت در عصر ائمه معصومین، حکومت در عصر غیبت، اینها مسائلیست، مسائل پایه‌ای، بنیادی، ریشه‌ای. اما فعلا الان ما در جامعه‌مون این مطرح نیست. البته برادران عزیز، حتما باید مسائل را که پیگیری می‌کنند ریشه‌ای پیگیری کنند. در خود این مسائل هم کاوش‌ها و تلاش‌های علمی را بکن. ولی ما اینا رو اصل مسلم میگیریم، مثل این که حکومت رو میشناسیم، حکومت رو لازم داریم، معتقدیم اسلام بود حکومت داره، هم در عصر پیغمبر هم در عصر ائمه و الان هم حکومت اسلامی میتوند تشکیل بشن و تشکیل شده، حتی اقل در ایران تشکیل شده. اینا رو ما اصل مسلم میگیریم و از روش رد میشیم. کم کم میاییم به مسئله روز. وظائف و مسئولیت حکومت. حکومت چه وظیفه‌ای داره و چه مسئولیتی داره؟ در مقابل این مسئولیت و وظائف که یک مسئله بسیار حجیمی است، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت نظامی، مسئولیت فرهنگی، مسئولیت بهداشتی، مسئولیت سیاسی، مسئولیت‌های دیگر، همه مسئولیت‌ها را گذاشتیم گردن حکومت. حکومت چه اختیاراتی داره؟ چون ما میدونیم نمیشه به یه کسی، به یه گروهی، به یه جمعی مسئولیت خاص اختیارات نداد. این که نمیشه. حتما اختیارات میخواد. چقدر اختیارات داره؟ مردم رابطشون با این حکومت باید چجور باشه؟ حکومت رابطه خود را چگونه باید با مردم تنظیم کنه؟ اینها مسائلی است لازم است این مسائل مطرح بشه، اما در عرض سه ربع، نیم ساعت، یک ساعت، یک جلسه هیچ کدوم از این مسائل را نمیشه مطرح کرد. من فقط یه گوشش را مطرح می کنم. رابطه حکومت با مقررات و قوانین کشوری از زاویه دید اسلام. فعلا این مطرحه. در جامعه ما هم برخورد افکار روی این مسئله متمرکز شده، با مسائل دیگر و ابعاد دیگر ما فعلا کاری نداریم. جایگاه حکومت در کجاست؟ برای اینکه اهمیت مسئله را برادران عزیز بیشتر درک کنم، این فتاوای اخیر حضرت امام دامت برکاتو که پشت سر هم این اظهار نظرها صلاح دیدن و آمد، هنوز برای گروهی انشاءالله بیقرص جا نیفتاده. دیدید امام در این ملاقات اخیرش روی چه تکیه کرد؟ وقتی که خدمت ایشون عرض شد ما احکام حکومتی و ولایت شما را قبول داریم، ایشون در جواب گفت احکام حکومتی و ولایتی از احکام اولیه است نه ثانویه. خیلی چیزا میتونست بگه، متشکرم، ممنونم، میدونم، خیلی خوبه، اما اینا نبود. یعنی چی؟ یعنی امام گفت اینجا را حل کنید، اینجا را حل کنید، از احکام اولیه است نه از احکام ثانویه. دقت کنید، مالیات حکم اولیست، حکومت حکم اولیست، حکم شرعی اولی در ردیف احکام دیگر. میشه؟ مقدمه بر احکام دیگر. وقتی که خدمت ایشون عرض می شود اگر چنین باشد مزارعه و مساقات و مزارعه چی می شه؟ ایشون می گه یعنی چه چی می شه؟ ایشون چه جواب گفته راجع به مزارعه؟ راجع به مزارعه چه گفته؟ ببینید آقا، من یک توضیح مختصری به شما بدم. یک وقت ما اسلام را یک اسلام منزوی و یک اسلام رنده شده از زندگی مردم، یک اسلام تشریفاتی میدونیم که فقط وقتی که بچه به دنیا میاد در کوچش اذان و اقامه میگن، وقتی که از دنیا میره براش تلقین میخونن، تازه اونایی که میخوان مراسم مذهبی انجام بدن، بقیه دیگه با اسلام کاری نداره. یه وقت از این زاویه نگاه میکنیم، اسلام میشه یک دین در حد روابط فردی جامعه مطرح نیست، حکومت هم مطرح نیست. در اونجا وقتی که میخواهیم، خب دقت کنید چیزی که عرض میکنم، میخواهیم بگیم مزارعه، میگه مزارعه دو طرف دارد، صاحب زمین و بذر و کارگر و کشاورز. مسئله دو طرف پیدا میکنه. وقتی که میگیم مزارده، صاحب سرمایه و صاحب کار، دو طرف پیدا میکنه. اما وقتی که اسلام را از اون زاویه انزوا بیرون میکشیم، میاریم میذاریم در وسط، یه حکومتی براش تشکیل میدیم در معادلات اجتماعی، آیا باید این به حساب بیاد یا نباید به حساب بیاد؟ اگر میگید حکومت میخواییم اما در هیچ جای معادله جا ندارد، این چه حکومتی؟ این میشه معرکه درویش. اگر میگید در معادله به حساب میاد، در کجای معادله؟ مزارعه سه طرف پیدا میکند، صاحب زمین، صاحب کار و حکومت که نماینده اجتماع. خوب دقت کنید چی میگم. شما میگویید اگر مزارعه ضرر بزند به صاحب زمین نمیشه، ضرر بزند به صاحب کار نمیشه. حالا به اینا ضرر نمیزند، به همسایه ضرر میزند. میگید نمیشه. بحث میکنید روش، درسته؟ حالا به همسایه ضرر نمیزند، به کل جامعه ضرر میزند. میگه بزن. کل جامعه چیه؟ این چه حساب شکلیه؟ این نفی حکومت نیست؟ چه فرق میکند ما بگیم حکومت نیست یا بگیم این هست اما در معادلات اجتماعی جا نداره؟ وقتی که ما میگیم بیمه، میگیم مالیات، میگید این که نمیشه مگر از باب ضرورت، از باب اضطرار. بیاد از ضرورات و تقدر و به قدرها محصل این علوم دینی نقل میکنند مرحوم آیت الله العظمای اصفهانی، برام اصفهان اصفهانی مرجع تقلید بلا رقیب، وقتی که سفر میکنه به بعلبک، در بعلبک میگن 200-300 نفر زن میان پیشش، میگن ما زنهای شیعیان بعلبکی، شوهرهای ما را ول کردن به جاهای دیگه رفتن، مسافرت ها کردن، ما را ول کردن، ما در مخمسه ایم، نان ما را چه کنیم، آب ما را چه کنیم، لباس ما را چه کنیم، غریزه ما را چه کنیم. وقتی که مسئله پیش مرحوم اصفهانی ثابت میشه، مرحوم اصفهانی به همه اینها طلاق میگه و میگوید برید شوهر کنید. این از باب ضرورته؟ اگر از باب ضرورته، از ضرورات تو قدر و به قدرها، اون مقداری که قریدشون اشباع کنن، طلاقش میده، میگه یه شب سیغه شد، مسئله تمام میشه، میگه برگرد به شوهر اولت. اینجوره؟ این چه ضرورت؟ مگر میشه ما اینجور چیزها را با دتمیر حساب کنیم؟ و عجیبه، ما روی حساب فکری خودمون، ما طلبه ها، این مسائل را اصلا می دانستیم و عملا می کردیم. کسی که می خواست برد استخدام دولت بشه در دوره طاغوت، می گفتن حرامه، حرامه، مگر از آقا اجازه بگیری. میرم خدمت آقا، میگفت آقا اجازه میفرمایید بنده قاضی بشم، اجازه میفرمایید بنده وزیر بشم. آقا میگفت بله صلاحه، به درد مسلمان ها میخوری، اگر تو نروی. آقای منعزل بود، آقای مقبوز، مقبوز الید بود، نه مبسوط الید. میگفت چون به درد مسلمان ها میخوری من به تو اجازه میدم. این منش چه بود؟ این چه اجازه بود میگرفتن و چه اجازه بود میدادن؟ یه آقایی که مسئولیت اجتماعی رسمی اصلا نداشت، به چه مناسبت میگفت من اجازه میدم؟ چرا اجازه میداد؟ از باب ضرورت اجازه میداد؟ کجا کارشناسی کرده بود؟ کجا دیده بود ضرورت هست؟ خب میگفت برو حمالی کن. چرا قاضی میشه؟ قاضی میشه، صلاحیت علمی نداره، صلاحیت عملیت هم معلوم نیست، مسئولیت جامعه هم با من نیست، یه رابطه فردیه، برو حمالی کن. من یادمه راجع به نفت مستخرج جنوب بعضی از مقدسین در مصرف کردنش شبهه می کردن، می گفتن خمسش داده نشده، وقت می رفتن از آقا اجازه می گرفتن. این چه اجازه بود آقا می داد؟ حرام را حلال می کرد. در استخدام، در حقوق، در معاملات بانکی، در نمیدونم نفت، در فلان، آقا یه مجتهدی که خودش خودش قبول دارد با یه مقدار از افراد یه رساله ازش میگیرم، فقط او خود را ولی فقیه میدونه و در مسائل اجتماعی حلال و حرام بودن را برای خود حق میدونه. این حق اون وقت اگر یه وقتی همین آقا آمد مسئولیت اجتماعی پیدا کرد، در رأس حکومت قرار گرفت، ما بگیم نه آقا الحلال و حلال الى روز تا روز قیامت حرام حرام است، از باب ضرورت میتونیم کار رو بکنیم. آقا شما که تا دیروز میگفتید عیب نداره، دیروز میگفتید حاکم شرع اجازه بده ابنه، این چه اجازه است؟ این از باب ضرورت بود، از باب بیچارگی بود، اینجوری بود. در اینجا ریشه حل مسئله اینا نقد مسئله بود. حل مسئله دو تا راه داره، یه راه راهی است که حضرت امام گفته، نه حالا ایشون در بحث لازرن وقتی که در قم تدریس میکرد اون وقت گفت، نه حکومت داشت، نه انقلاب به پیروزی رسیده بود، نه. ایشون بحث لازرن را میگد لازرر به عنوان وحی گفته نشده، به عنوان امر حکومتی است. در دست آقایون هست، شایدم دیده باشید، اگرم ندیدید برید ببینید. من یه مقدار باز کنم این حرف حضرت امام را. ببینید، یک وقت وحی میشه بر پیغمبر با لفظ، با تمام خصوصیات لفظش محفوظه و پیغمبر او را نقل میکنه، مثل قرآن. قرآن به عقیده ما و به عقیده همه مسلمان ها الفاظش بر پیغمبر وحی شده. پیغمبر نه یک الف اضافه کرده و نه یک الف کم کرده، این همون که از مبدأ وحی گرفته، این همون را به مردم منتقل کرده. این یه رقم وحیه. یه وحی داری الفاظ را پیغمبر نقل نمی کنه، معنا را نقل می کنه، مثل تمام روایات که از پیغمبر هست، یعنی تمام نه، مقداری از روایات که به عنوان نبی و رسول پیغمبر نقل می کنه که خداوند امرنی ربی این کار رو بکنم، این کار رو بکنم، نهانی ربی این عمل رو بکنم، اون عمل رو بکنم. این الفاظ، الفاظ وحی نیست، معنا معنای وحی. در این حال پیغمبر به عنوان نبی و به عنوان رسول از خدا نقل میکنه. این دو جور. پیغمبر غیر از نبوت و غیر از رسالت یک سمتی دارد، امارت و حکومت. این حکومت به معنای قضاوت تنها نیست، قضاوت هم توشه. این به معنای امارته. اون که ما در زیارت جامعی کبیر میخونیم وساست العباد و ارکان البلاد. ساست العباد یعنی چه؟ مرحوم علامه در اول کتاب الفین وقتی که میخواهد امامت را معنا کند در الفین میگوید الامامت و ریاستون عامتون فی امور دین و دنیا نیابتن عن النبی تون فی امور دین و دنیا نیابتن عن النبی. این رئیس ماست، یعنی ما رو به اداره کنه. سیاست بلاد در دست اینه، اداره بلاد در دست اینه. خداوند این مقام را که پیغمبر داده یک اختیارات این مقام داره. همون که عرض کردم نمیشه به یک کسی گفت تو مسئولی اما اختیارات نداری. اختیار در جنگ، اختیار در صلح، اختیار در اقتصاد، اختیار در سیاست داخلی، اختیار در سیاست خارجی، اختیار در تنظیم امور مردم. این اختیار را خداوند به پیغمبر داده. کلمات رسول الله گاهی به عنوان این سمت گفته شده. امام در بحث اصولش میگوید لا ضرر و لا ضرار، نه وحی است لفظا و نه وحی است معنا. این به سمت ولایت و حکومت و امارت پیغمبر گفته. به پیغمبر گفتم برو مردم رو اداره کن. پیغمبر آمد میاد میبینه یکی یکی رو میزنه میگه نزن، بعد میبینه یکی دیگر میزنه میگه نزن، بعد میبینه در مملکت مزاحم هم دیگر هستن میگه حق ندارد کسی مزاحم هم دیگر باشد. این لازم نیست شب جبرائیل به پیغمبر بیاد بگه خدا گفت حق ندارد کسی مزاحم هم دیگر باشد، اونم میدید مزاحم است اما حرف نمیزد. فردا آمدن گفتن جبرئیل گفت، پیغمبر آمد گفت. اینجوری نیست. وقتی که خدا گفت مردم رو اداره کن، پیغمبر به اون میگه دست نزن، به اون میگه اون درختش رو بکنید بندازید دور، مزاحمی هم دیگه نباشید، ضرر به هم دیگه نزنید. این میشه چی؟ این میشه امری از طرف پیغمبر به سمت امارت و حکومت برای سیاست امور مردم پیغمبر داده. حالا پیغمبر که این درخت او را کند ثمره را و انداخت، این حکم اولی بود یا ثانوی؟ اینجا جاشه؟ اصلا حکم اولی ثانوی جاش اینجاست؟ حکم اولی و ثانوی به چه معنا؟ تازه در معنای حکم اولی و ثانوی شماها اختلاف دارید. در معنای اصطلاحیش اونهایی که درسشون از برن اونا میگوین یک وقت تبایع موضوعات به ماهی تبایع موضوعات در نظر مقنن گرفته می شود، اگر دارای مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه شد و به این لحاظ حکم آمد، این اولی است. اما گاهی تواری و عوارض را در نظر می گیرند، روی طبیعت اولیه نیست، طبیعت با این آرزه، طبیعت با این حادثه، با این رنگ، اگر حکم آمد ثانوی است. تازه این تعریف ناقصه. مثال میزنم مثل لا حرج لا ضرر و احکام و عسر و امثال اینها. حالا من از شما میپرسم برادرها، یک وقت تواری و عوارض مال موضوعه، یه وقت مال حکمه، یک وقت خود موضوع تاری داره عارضه داره، یک وقت از طرف حکم عارضه اومده به این مناسبت حکم گرد، کدومش این بانستان نبیده؟ مثلا اون روایتی که ما در رسائل خوندیم، می‌فرماید من پام لغزید ناخونم افتاد، فجعل فعلیها مراره، مس بکنم یا نکنم؟ امام میگد یعرف هذا و اشباه من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی المراره. این امسح علی المراره عنوان اولی یا ثانوی؟ لابد میگیم ثانوی، برای اینکه تطبیق شده به ما جعل علیکم. لحن ما جعل علیکم من دین من حرج معناش چیه؟ یعنی موضوع حرجی نباید باشد یا حکم حرجی را خدا جعل نکرده. مانند لازرر میگن جعل حکم است به عنوان لفظ جعل موضوع، میخواد بگن ضرر رو خدا نهی کرده، اگر ضرر آمد حکم نیست یا حکم ضرری را خدا جعل نکرده. مثلش مورد بحثه. ما نزاعمون با شیخ همینه. شیخ میگه حاکمه، من میگم حاکم نیست، مخصصه، تخصیصه. توجه کنید، اصل دعوا اینه. آقا اجازه بدید، اجازه بدید، من الان تمام میکنم میگم شما هم بفرم. این عنوان ثانوی نیست. وقتی که میاد سه نفر هستند، من میبینم این آقا کلام مال خودشه، درست؟ الناس مسلطون علی اموالهم، سلطنت مطلقه ثابت میکنه، درست؟ میخواد ببرد این طلا را در قطر بفروشه. خب حکومت میاد میگه ممنوع الخروجه. این حکم اولیه ثانوی. این چیه؟ نگه، یعنی بگد هر که طلای این مملکت را میخواد ببره ببره، اینجور بگه. اگر میخواد به حکم اولی عمل کنه، پس دست بذاره روی دست، بگد هر که میخواد ببره ببره، خلاف شرعه گفتن. منتها از باب ضرورت ما میگوییم به این خلاف ضرورت عمل کن، مثل اکل لحم میته. اینجوره؟ این که میگوید مواد مخدر را وارد مملکت نکن، اون آقا میگوید مال مال خودم، منم مالکم، مگر تو فضولی به من میگه نیار؟ به تو چه؟ من مال من میخوام بیارم این طرف مرز بفروشم. بگیم نه نمیشه. او یکی بیاد به من بگه حرف نزن، خلاف شر نکن، به تو چه؟ مال خودش میخواد بیاره. میگم ضرر به مملکت میزنه، آخه نمیشه، اقتصاد به هم میخوره، مردم معتاد میشه. میگه خب اگر اینجور هست، از باب عنوان ثانوی موقت، مادامی که اینجور هست بگید اینجور میخواییم مملکت را اداره کنیم، یا میخواییم به حکومت بگوییم تو بیا به عنوان یک طرف وارد معادله شو، مال یک طرف، مالک یک طرف، حکومت یک طرف. محاسبه باید سه پایه داشته باشه نه دو پایه. صاحب زمین یک طرف، صاحب سرمایه یک طرف، جامعه یک طرف، معادله سه طرف. اگر این شد طبعا میشه حکومت، حکومت اولی میشد، حکم، حکم اولی. حالا بعضی ها خیال میکنن این حکمه، میگن آخه یه فتوا داریم، یه حکم داریم، مثل رؤیت هلال. میگن اگر این باشه باید ولی فقیه بگوید حکم تو. تا حکم تو نگفته نمیشه، بنویسد نمیشه، اعلان کند نمیشه، اطلاعیه بدد نمیشه، نمیشه. باید بگد حکم تو انشا کند، از باب انشائه. اینا را برادرها باید بنشینید بحث کنید. من در اینجا نه کسی را متهم میکنم، نه به کسی حمله میکنم، نه با کسی برخورد میکنم. این مسئله علمیست، اینا را باید بنشینید ببینیم اینجا چه گفته. امر ولایی و امر حکومتی عنوان اولیست. چطور عنوان اولیه؟ یعنی اون چیزی که ما تقسیم کردیم، حکم ضرری یا موضوع ضرری، این غیر از اونه، چیزی دیگه است. و من شنیدم متاسفانه تازه بعد از تمام این فرمایشات امام، بعضی اینجور فکر میکردن، میگفتن بله باید گفت این احکام خلاف شرعه، اما چون مصلحت مسلمین است، کارشناسش هم مجلس باشه اشکالی نداره. از بحث این است، خلاف شرعه. یعنی اگر در معادلات پای حکومت را به میان بیاریم، معادله را سپایه‌ای بکنیم، همه را با هم جمع کنیم، این مسئله را خلاف شرع میکنه که حتما باید دو پایه‌ای باشه، این در معادله جا نداشته باشه. بگیم خلاف شرع است، موقتا اجازه ده. من مواردی برای شما نقل کردم از عمل فقها، فقها که این عمل کردن، این فتاوا را دادن. فتوای مرحوم مرزا شیرازی تازه ما در اونجا میگیم این حکم بود. علتش هم این است، در یه موضوع خاص بود، موضوع از بین رفت، موقتی بود. و اگر همون مرزای شیرازی ناچار می شد در رأس حکومت قرار بگیره و بگن این مردم را شما اداره کنید، آیا فقط منحصر می شد به فتوای تنباکو یا هر روز صد تا از اون حرفا می زد؟ و اون حرفا را که میزد خلاف شرع بود، منکر از باب ناچاری بود. یعنی مرزا شیرازی خلاف شرع کرد، از باب ناچاری بود. میگه به تو چه؟ زمین مال خودم، تنباکو مال خودم، میخوام بکارم بفروشم به انگلیسی ها، چه رفتی به تو داره؟ بگیم بله، مرزا اصل حکم به عنوان اولی خلاف شرع بود، منتها به عنوان ثانوی چون استعمار دنبالش می آمد، لذا از باب ناچاری ما انگلسی‌ها را بیرون کردیم. ببینید حواله مسئله چقدر میشه. من اگر چون قرار یه مقدارم با برادرها وقت بدیم، برادرها صحبت کنن، لذا من عرضم را تمام میکنم. و آیون منتها اگر بنویسم بدن بهتره. آها مرم، خب بخونید ایزنش. بله دعوه برکات. به اجازه شما من می نشینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از حضرت استاد و شما عزیزانی که تا این لحظه در این مراسم شکومن حضور داشتید.
آقا بیشین در همونجا میام میگیرم برادران شما آقایون بیشینن اونجا آقایون توجه داشتیدن بیشینن همونجا
تذکری داریم با برادران هر که جای خودش بشینه صدا میرسه سوال ها به طوری مطرح میشه که این نوته را تذکر میدم مراسم شکوهمندی که امروز شاهدش بودی برگزار شد این مراسم هر هفته در همین ساعت و در همین مکان مقدس برگزار خواهد شد انشاءالله به دوستان عزیز هم خبر بدهید بتونن از برنامه‌ای که امروز بسیار مفید هم بود بهره مند شون سوال شروع میکنیم انشاءالله شما خسته نباشید از اینکه لطف فرمودید حضرت آیت الله با توجه به تبیین مکرر حضرت امام روحی فدا از مسائل مختلف در طول انقلاب اسلامی چرا مسئولان و دستاندرکاران نظام به ویژه شخصیت های علمی و روحانی که پست های کلیدی را هم احیانا به عهده دارند به عمق خواسته ها و منویات رهبر انقلاب که مسلما غیر از مر اسلام چیز دیگری نیست توجه لازم را ندارند
من نمیدونم به این سوال چگونه جواب بگم که با حرف خودم مخالف نباشه من گفتم باید برخورد سالم داشته باشیم با اشخاص کاری نداشته باشیم اگر سوالات به محتوا برگردد بهتر از اینه در این حال من به شما عرض کنم افکار مختلفه ما حکومت تازه حکومت تشکیل دادیم مسائل برای ما تازگی دارد برای بعضی از ماها مسائل پخته نیست بنابراین یه محیط سالمی را ایجاد کردن بحث کردن همین اشکالات را که برادران را رنج میده این اشکالات را کم میکنه
متشکرم خواهش میکنم حدود اختیارات ولی فقیه را در عصر غیبت امام زمان علیه السلام بیان فرمایید
من عرض کردم ولی فقیه امام هم فرموده مثالهایی هم حضرت امام زده مثالهایی را هم امروز بنده عرض کردم ولی فقیه من این را حالا در صحبتم عرض نکردم این النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم این معناش این نیست یعنی شما یه لباس دارید یه عبا دارید این دوتا مالک داره یکی پیغمبر یکی شما پیغمبر مالک قوی شما مالک ضعیف در طول هم معناش این نیست این معناش این است پیغمبر وقتی که مسئولیتش عبارت است از اداره مردم اداره و نظام جامعه و اداره مردم را به هر چه پیغمبر لازم دید او را انجام میده و حقوق افراد در مقابل اون مصالحی که پیغمبر در نظر گرفته اون حقوق افراد در معادله در مقام تضاهم میشن مهم دستور پیغمبر میشه اهم بنابراین در اکثر موارد در نوع موارد اکثر موارد دستور پیغمبر ولایت پیغمبر که منتقل میشه به امام از او به ولی فقیه مقدم بر همه حقوقه
حضرت آیت الله مستدیس در رابطه با حرکت جدیدی که پیش آمده نظر خود را در رابطه با قوانینی که تاکنون مجلس تصویب کرده و از طرف شورای محترم نگهبان رد گردیده بیان فرمایید
اگر قرار باشد با این نظر ما به قوانین نگاه کنیم، اکثر مشکلات، 90% مشکلات به نظر من حل خواهد شد.
آقای امامی کاشانی گفتن، آقای امامی کاشانی گفتن ما سابقا از نظر امام اطلاع داشتیم و علت عمل نکردن به نظر ایشان این بود که به عنوان حکم برای ما تلقی نمی‌شد. سوال: آیا جواب امام همکنون به عنوان حکم بیان شده است یا نه؟ سه تا سوال هست که دونه دونه من سوال می‌کنم جواب فرمایید. سوال اول اینه که آیا جواب امام همکنون به عنوان حکم بیان شده است یا نه؟
من بیانیه امام را خیلی سریع‌تر از این می‌دانم که در او اجمالی باشد و این جواب هم برای من قانع کننده نیست.
سوال دوم: اگر در آینده ولی فقیه احکام حکومتی را حکم اولی نداند، آیا این باعث تزلزل در احکام سابق نمیگردد؟ راه چاره چیست؟
اگر حکم اولی ندانیم حکم ثانوی بدانیم، به کلی اوامر حکومتی متزلزل خواهد شد. یعنی هیچ وقت حکومت یک جاپای محکم پیدا نخواهد کرد. راهی ندارد جز این که این احکام را ما اولی، من از این باب نمیگم ها، نمیگم حت، میگم فسادش، طبعاتش اینه، ولی حکم اولی بودن بیانش همونه که گفته.
سوال بعدی: فقهای شورای نگهبان اگر نظر فقهیشان مخالف نظر ولی فقیه باشد، آیا باید نظر ولی فقیه را تعبدن بپذیرند؟ چه دلیلی از قانون اساسی بر این مطلب میباشد؟
ما با خود آقایون صحبت کردیم و وقتی که حضرت امام تعذیرات را به گروه 4 نفره مراجعه کرد و امر فرمود من جز اون 4 نفر بودم، اول با آقایون صحبت شد، گفتم ما اگر گفتیم فلون چیز شرعی است یا خلاف شرع، مبنای خودمون رو بگیم یا مبنای امام را، با اینکه مردم مقلد امامن نه مقلد ما، و توافق کردیم به این که محور امر امام باشد.
حضرت آیت الله، با توجه به این که فرمایشات امام را همه آقایان و آیات می‌فرمایند قبول داریم و متاسفانه تا به حال ابدا عمل نشده و بلکه درست در جهت عکس آن عمل می شود، آیا خطر این نمی رود که مانند بقیه فرمایشات امام، مانند پیام 8 ماده‌ای و و و به تاخچی نسیان سپرده شود؟ و اگر چنین شود تکلیف مردم چه می شود؟ سوال دیگر این است که شورای عالی قضایی در این رابطه چه حرکتی خواهد داشت؟
این مسئله مربوط به شورای عالی قضایی نیست، این مسئله مربوط به همه است، به عنوان اینکه در جامعه باید همه در مسیر فرمایش امام قرار بگیرن. و اما راجع به اینکه اگر یه وقتی عمل نشد چی میشه، عمل نشد فاجعه میشه، منتها ما باید تلاش کنیم به اینکه نگذاریم این فرمان از بود در بوته فراموشی سپرده شود.
آیا فقهای شورای نگهبان در تصویب دوباره دوایه میبایست نظر فقهی حضرت امام را ملاق قرار دهند یا نظر خودشان را؟
اون که عرض کردم ملاق اصلا با توافق کرده بودیم که ملاق نظر حضرت امام هست.
بعضی هم سوالان که قبلا خونده نشده گاهی خودم این بعضی هم خودم نمیتونم بخونم. حکومت جزء مهمترین مسائل سیاسی است و آموزش مسائل سیاسی را در غرب و شرق احزاب عهده دارند، اما در اسلام و حکومت اسلامی چه راهی را پیشنهاد می‌فرمایید؟ مردم کجا باید مسائل سیاسی را بیاموزند؟
برای بیان کردن مسائل سیاسی در جمعیت‌ها، در سمینارها، در مجالس عمومی و امثال اینها ما مجالس زیادی داریم. احزاب هم از نظر ما منعی ندارد،
منتها باید زمینه فراهم شود مملکتی که در حال جنگه و مملکتی که نتوانسته هنوز یعنی نشده یک وحدت فکری پیدا کند، اگر قرار باشد همونجور بدون ملاحظه درها را به روی همه احزاب باز کنند، با این همه ضد انقلابی که هست، بعد بیاد با اینها با دموکراسی اونم با دموکراسی غربی برخورد کند، این هیچ کشوری در حال جنگ چنین کاری را نمی کنه. گذشته از این که ما نظاممون نظام اسلامی است و به جان ما و به هستی ما وسته است، ما ناچاریم برای ملاحظه مصالح عامه قبل از آنی که زمینه فراهم بشه مقداری با احتیاط عمل کنیم.
حکومت جزء مهمترین مسائل سیاسی است. میداشت آیا فقه میتواند برای حکومت دایره وسیع قائل باشد؟ پس چرا فقیه الفقها مرحوم شیخ انصاری دایره اختیارات فقیه را فقط ولایت مجنون و صغیر میداند؟
اصولا تنها مرحوم شیخ انصاری نیست. من عرض کردم وقتی مسئله مورد ابتلا نیست، طبعا مسئله مورد ابتلا نشد، از دایره بحث و رد و نقد و انتقاد میره بیرون. برادران عزیز ما وقتی چلمه میکنن نوعا بحث عتق و بحث نمیدونم اینا را نمیکنن، تدبیر و مکاتبه مشروط میگم فعلا که دیگه چیزی نیست، رقبه نیست، عبدی نیست. یه وقتی 1200 سال میگذره حکومتی در دست نیست، اینجور میشه. یه وقتی که بنا میشه وارد بشن، مرحوم نائینی تنزیه الامه مینویسه، تنزیه الامه فقط برای حکومته، اونوی فقیه بزرگواریست.
چرا بعد از 7 سال که از تصویب لایحه زمین میگذرد همچنان دستگاه اجرایی مملکت در این زمینه عقب مانده؟ با این که
این تقصیر دستگاه اجرایی نیست، این همین نگاه کردن یکی از موارد مشکل این مسئله حکومت ما همین مسئله زمینه. مسئله زمین تا کنون حل نشده چون مسئله حکم حکومتی برای ما حل نشده. اگر شده بود در همون سال اول مسئله حل می شد. سالهای متعدد تا 2 سال پیش از این ما مسئله زمین را با بخشنامه دیوان عالی کشور با اداره می کردیم، باید اینجور باشه. این اشکالش همین بود، مسئله زمین هم دوزیم مسائله موارد.
با توجه به این که هیچ شکی در این نیست که نظام اجتماعی اسلام یک نظام کامل است و از سوی چشمهای تیزبین همه تئوریسین‌های اقتصادی جهان به حکومت اسلامی و کیفیت حل معضلات اقتصادی جامعه کنونی دارد، چرا هنوز بسیاری از مسائل اساسی لاینحل مانده و با وسواس و دست به اعصاب آنها برخورد می شود؟ آیا این دلیل این نیست که حقیقتاً امام همچنان پیشتاز است و مسئولین از ایشان عقب مانده؟
اون آخرش دلیل زیاد داره، تنها این نیست، امام پیشتاز دیگر را عقب مونده، این در همه موارد اینجور هست. اما مسئله اقتصادی، مسئله خارج از مسئله زمین نیست، مسئله پول، مسئله بانک، مسئله بیرکت، مسئله تورم، مسئله مالیات، مسائل زیادی داریم احکام حکومتی که حل نشده. علتش این است که حکم حکومتی درست روشن نشده بود. من امیدوارم از برکت این فرمایش حضرت امام دیگه مشکلی در این مسائل نداشته باشه.
در بحث از صحبت فرمودید که حاکم یعنی ولی فقیه باید انشاء حکم بکند. در صورت انشاء حکم ولی فقیه با انشاء حکم شارع مقدس تعارض که چه باید کرد؟
حکم ولی فقیه هیچ وقت تعارض با حکم ولی فقیه با حکم شارع نمی کنه، برای اینکه با در نظر گرفتن حکم شارع این حکم تو میگه اختیاراتی که شارع داده، اگر اختیار را شارع خودش داده باشه چطور میشه اینا با هم دیگه تعارض کنه؟ اینها مبدعشون یه چیزی، مبدعشون دو چیز نیست.
فرق میان حکم سالم،
البته اینم من عرض کنم، من نگفتم حکم تو بگه، من این را نقل کردم، من خودم قائل به این حرف نیستم.
فرق میان حکم ثانوی با حکم حکومتی، با این که مورد حکم ثانوی مصلحت و مفسده هست و همچنین حکم حکومتی چیست؟
حکم ثانوی احکام تاریه موقتیه و اینها عارض شده از حکم، من این را توضیح دادم، حکم ضرری، حکم حرجی، حکم اسری، اینها هستن و احکام حکم حکومتی اینجور نیست، احکام اولیه است. یعنی موضوع را با معادله جامعه به نظر میگیرد و حکم میکند. حکم حکومتی را من این را توضیح بدم برای اینکه چون هنوز جا نیفتاده. حکم حکومتی در مقابل احکام دیگر اینه، یک وقت در معادلات حکم ما حساب میکنیم موضوع را بدون حکومت، یه وقت موضوع را حساب میکنیم با حکومت و وظایف حکومت. اون که وظایف حکومت آمد معادل را به هم زد، اگر روش حکم به بیاد میشه حکم حکومتی.
معیار در اولی و ثانوی بودن حکم چیست؟
به نظر من این است، اوامر ثانوی عبارت است از اون اوامری که از خود امر ضرر برخیزد، از خود امر عسر برخیزد، نه از موضوع. البته اون یکی را هم گفتن موضوع حرجی و ضرری.
لطفاً بنویسید، معارض کنیم اینجوری نمیشه،
چون کاری
نمیشه، وقت گرفته میشه، چون زیاد نامه
مثل لازرر میمونه، مثل لازرر شکل شریف.
بشه دلیل حکومت حکم اولیست، آیه یا روایتی هست یا دلیل عقلی؟
هم آیه داریم، هم روایت داریم، هم دلیل عقلی داریم، هم سیر. آیش، اون آیهی که من امروز خوندم، آیات زیادی داری و اون آیهی که من خوندم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این اولویت مقامی را به پیغمبر میده که این مقام همه چیز توشه. و اما راجع به روایات، روایات هم در مصادیق داریم هم در حکمهای اولیه. مثالش رو زدم، گفتم حضرت امام لا ضرر و لا ضرار رو حکم حکومتی میدوند و حکم ثانوی هم نمیدونه، بیاد حکم اولی است. و روایات زیادی هم داریم.
تشخیص مسائل حکومتی و جامعه به عهده کیست؟ اگر به عهده مجلس و دولت است، در تصویب یک قانون حکومتی در مجلس آیا باید دو سوم نمایندگان مجلس رأی بدهند یا که اکثریت مطلق مراکز؟
اون دو سوم و اکثریت مطلق این یک اجازه خاص بود، حضرت امام داده بود به مجلس، اون روی مبنای علمی نیست. حضرت امام خودشون اجازه داده بودند برای تشخیص ضرورت، اونم ضرورت بود، برای تشخیص ضرورت دو سوم مجلس حکم بده.
سوال شده است که روایت و آیاتی که فرمودید به یکی از آنها اشاره بفرمایید. سوال قبلی که شد،
النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، قوی ترین دلیل است در اینجا. آیات دیگر داریم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم را داریم، آیات دیگر را داریم. بعضی ها ممکن است تأویل بشد به مقام قضاوت پیغمبر، اما این آیه نه مقام قضاوت نه قابل تأویله. طبعاً باید یه غیر حکومت جای دیگری نداره. این راجع به آیات و اما راجع به روایات، این آقایون که راجع به حکومت در اسلام نوشتن روایاتش خیلی زیاده که احکام حکومتی داره. عرض کردم معتبرترینش لا ضرر و لا ضراریست که امام تمسک کرده. این هم مثلا ابهنا لشیعتنا، این عنوان ثانوی نیست، عنوان اولیه، حکم حکومتی هم هست. یک امام در عصر خودش اباهمی کنه، امام دیگر میاد در عصر خودش جلوش میگیره، میگه نه مصرف نکنید، همه را بیارید. نه اینکه برای او یه حکم شده بود، برای این یه حکم، یا موضوع عوض شده بود، شرایط عوض میشه. یک امام انفال را تحلیل میکنه، امام دیگر جلوی انفال را میگیرد. و نظائر اینا زیاد داریم از کردن در فقه.
در حکومت اسلامی در رابطه با حکم حکومتی صلاح دید را چه کسی تشخیص میدهد؟ هر مسئولی میتواند به عنوان
این فقط در صلاحیت ولی فقیه و اونهایی که ولی فقیه به اونها اجازه داده
که در پایانش اومده که هر مسئولی میتواند به عنوان اصلاح اسلام مسلمین افکار خویش را در قسمت مربوطه خودش پیاده کند.
نه، اگر اینجور باشد که هر کی مرد لازم میاد، این در اختیار ولی فقیه.
در حین سخنات نصاری فرمودید که راه حل این مسئله دو چیز است، یکی را امام در بحث لازره بیان فرمودن و راه دیگرش را بیان نکردید.
من عرض کردم که حضرت امام هر دو را من گفتم، منتها شاید حضرت امام راجع به اختیارات ولی فقیه میگوید پیغمبر و امام به عنوان نبی و رسول از خدا نقل می کند و به عنوان امیر و به عنوان حاکم اختیاراتی داده شده به او، احکام را خودش دستور می ده. امام از اون راه می فرماید. اون که من عرض کردم مسائل اجتماعی را، مسائل فقهی را یک وقت از زاویه فردی نگاه میکنیم، یک وقت حکومت را در معادلات محاسبه به حساب میاریم. این بیانی بود که مخصوص من از خودم گفتم. امام، حرف امام اون اولیه، این بیان نتیجهش یک چیزه اما بیانش با همدیگر فرق میکنه. مثلا ببینید آقا، شما میبینید مملکت ما مرز داره، این حکم اولیست، حکم ثانوی. حکومت میگوید بچه هاتون که به دنیا آمدن براش شناسنامه بگیرید. تمام اینا خلاف شرعه. یه بیانی عرض کنم، من البته اینا که من تکرار میکنم علاقمندم حداقل چیزی که عرض میکنم روشن باشه. ما یا باید حکومت را قبول نکنیم، بگیم حکومت نداریم، یا اگر به حکومت گفتیم بیا مملکت را اداره کن، اگر آمدیم حکومت چه کار میکنه؟ حکومت میاد اختیارات مردم را محدود میکنه، میاد میگه این کوچه باید خیابون بشه، صاحبخونه میگه من اجازه نمیدم خونه ما خراب کنید، میگه اینجا باید جاده کشیده بشه، صاحب زمین میگه من اجازه نمیدم. ببینید اینها شما عملا این کار را میکنید. همه آقایون الظاهر به تهران مسافرت میکنن، این جاده ای که از اینجا به تهران کشیده شده همش از اراضی مواد گذشته، زمین مردم اونجا نبوده، مزرعه مردم نبوده، این مزارع و زمین مردم از همش رضایت گرفتن. حالا اگر یه زمین صغیری در اون راه هست، یک زمین یتیمی در اون راه هست،
یه بنده خدایی هست در اونجا به هیچ قیمت حاضر نمیشه، میگه من زمینم رو نمیدم، ما نباید جاده بکشیم برای مملکت. اینا را شما میگید چیه؟ این مرد چیه؟ این گمرک چیه؟ این احکام، این مقررات رانندگی به شما میگن انحراف به چپ ممنوعه، از طرف راست برید، از طرف چپ نرید، جریمه میکنیم، تمام اینها خلاف شرعه، از باب اکل لحم میته اینا رو گفتیم اشکال نداره. اینجوره شما واقعا مقدرات مملکت را که برای نظم مملکت گذاشته شده شما اینا را از باب ضرورت میگید. یعنی اگر ضرورت، اگر حکومت نگوید کوچه ها باید یه متر باشد، از پشت بابی همدیگه باید رفت آمد کنن. اگر حکومت باید این کارا را بکند، معنای این حکومت در معادلات محاسبه باید بیاد و مقدم است بر دیگری. میگه من اجازه نمیدم زمین من رد بشه، میزنن خراب میکنن رد میشه، پولش هم میذارن در محاسبه، میگه هر وقت راضی شده بیا ببر. میگه این خلاف شرعه. اگر خلاف شرعه، حضرت علی چرا داد خانه مردم را آتش دادن؟ برای که مسافرت کرده بود و رفته بود پیش معاویه، خودش رفته بود، خودش را چرا آتش دادن؟ اون وقت در اونجا میگیم اون امام معصوم اون نگو. مگر شما نگفتید فعل امام، قول امام، تقریر امام حجته؟ اما فعل حکومت علی ابن ابی طالب برای ما حجت نیست که امام معصومه. اما حضرت علی به عنوان این که معصوم بود این کار رو کرد. پس اگر اینه، پس فعل و تقریر امام هیچ وقت حجت نیست. بگه اون امام من سر در نمیاره، چرا این کار رو میکنه؟ اینجور ما برخورد میکنه به مسئله امامت. پر این تاریخ با اینجور چیزها. ببینید علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در حکومت چی کار کرده؟ بفرمایید.
به آخرین سوال میرسیم. یکی از اعضای شورای نگهبان فرمودند در صورتی که مجلس قانونی تصویب کرد اساس مصلحت است، ولی شورای نگهبان روی مصلحت بودن آن صحه نگذاشت، آن را تصویب نمی کند. لطفاً بفرمایید چه کسی صلاح می تواند داشته باشد برای تشخیص؟ آیا کارشناسان متخصص یا فقهایی که روی مسائل کلی جامعه احاطه دارند؟
بله، نوع مسائل محورش برمی‌گرده به اینجا دیگه، چیزی نیست. من عقیده‌ام این است برادران عزیز ما در شورای نگهبان باید مبنای فقهیشون را عوض کنن، یه مقدار مطالعه کنن، یه مقدار فکر کنن و حکم حکومتی را قبول کنند، حکومت را و جامعه را در معادلات بیارند. همه این مسائل حل میشه.
از حضرت استاد تشکر میکنیم، از شما عزیزان تشکر میکنیم. با این توضیحاتی که انشاءالله در هفته های آینده این مراسم برگزار است، سوالها را خانا بنویسید و از سوالهای تکراری هم کمی خودداری شود. همین شما را به خدای بزرگ می سپاریم. صلوات.